کتابخانه امیر فندرسکی بخش روشندلان هست. یکی از این بخش ها بخش کودک هست که بنده خوشبختانه بعد از اینکه متوجه شدم دو سه بار بچه خودم را آوردم از این بخش کودک استفاده کنه. فضای خیلی شاد، رنگامیزی شاد. مسابقات رضوی هم که بود خیلی از بچه ها استقبال کردن، در مسابقات نقاشی شرکت کردن، در مسابقات کتابخانه ویژه کودک و نوجوان شرکت کردن. به هر حال کتابخانه امروز تبدیل به یک قطب فرهنگی شده.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از همه دوستانی که در تهیه این گزارش ما رو همراهی کردن، اون هم در اینجا کتابخانه حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی در شهر گرگان، و صمیمانه سپاسگزارم از شما شنوندگان خوبی که رادیو معارف رو شنیدید. تا سلامی دیگر، بدرود.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم. دریق از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک گورم. تو گفتی توبه کن میبخشمت من، تو گفتی من کریمم، من غفورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد
عبورم. عصرتون بخیر دوستان گرامی، رفتیم به گرگان و آشنا شدیم با کتابخانه حکیم میرفندرسکی، و ممنونم از جناب آقای عباس رسول آبادی. 18:32 دقیقه دیگه داره میشه بگیم 31 و 36 37 38، و بریم به سراغ سوال سوممون.
خب میخواییم بریم سراغ سوال سوم. کد 5 رقمیه، این میشه رقم سومش. وقتی آلمان دربار عباسی شایعه کردند که مذهب شیعه را ایرانیان درست کردند، دبل در جمع شاگردان خود چه پاسخی به این شایعه داد؟ صحیح ترین گزینه را بیان کنید. اینو داخل پرانتز نوشتم برای من خوندم برای
من. منم راهنمایی میکنم.
گزینه 1، این تهمتی بیش نیست. تشیع از سال سوم بعثت و یوم الانذار و به خواست خداوند شکل گرفت. گزینه 2، شیعه از سوی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از حجة الوداع و واقعه غدیر خم شکل گرفت. و گزینه 3، شیعه از یوم الانذار و به خواست خداوند شکل گرفت و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز غدیر بر آن تاکید فرمودند.
قبلا گزینه 1 رو حذف کردم، الان گزینه 2 رو حذف می‌کنم. ترتیب خوبه؟
خوبه، عالیه. گزینه مورد نظر فکر می‌کنم دیگه مشخص بشه، چون گفتیم صحیح ترین گزینه رو بیان کن. اینم رقم سومی که به دست اومد، اما کار اینجا به پایان نمیرسه. 5 رقمم که صحیح باشه و درست بفرستید، لطفاً بسته صوتی خودتون از کتاب رو تهیه کنید. چند تا نکته هست به من گفتن حتما بگم به شما. یکی این که این بسته‌های صوتی رو یه قسمتی از کتاب رو انتخاب کنید که یه پیامی داشته باشه. این خودش 100 امتیاز داره برای شما. 600 امتیاز هم قسمت صوت شما داره، که ما ملاک های انتخاب این 600 امتیاز رو بهتون گفتیم، ملاک های داوریش رو، و اینکه تقطیع نشه و زیر صدا نداشته باشه. یه وسیله صوتی خیلی آسون با گوشیتون ضبط میکنید از کتاب، میفرستید و امتیازتون میره بالا. اگه بتونید پسندم جمع کنید که لایک میشه عبارتش، پسنداتون هرچی بالاتر بره تا 100 امتیاز هم میتونید از پسندهاتون دریافت کنید.
متشکرم. مقابل پسند میشه ناپسند.
نه،
اگه بخوان رأی منفی بدن ناپسند.
منفی نمیشه بدن دیگه، میتونن رأی ندن.
بله. خب متشکریم، سپاسگزاریم از شما. ایشالا دقت کنید به نکته هایی که گفتن. موقع کتاب خوندنم که داریم مثلا 10 صفحه کتاب میخونیم، وقت یه استراحت کوچولی باید بهمون بدن دیگه. الان وقت چیه؟
عجله نکن. زنگ تفریح.
این چه بساطیه که درست شده؟ آخه چرا با این حرفای بی دلیل و سند روحیه جوونا رو خراب میکنید؟ همین قضیه تعداد دختر پسرای آماده ازدواج رو میگم. پیچ رادیو رو باز میکنی؟ کارشناس میگه با این وضعیت گرونی پسرها دیگه به این سادگی تن به ازدواج نمیدن. روزنامه میخونی؟ نوشته به ازای هر 100 نوزاد پسر 106 نوزاد دختر متولد شده. مهمونی میریم؟ نقل مجلس همینه. جوک میسازیم؟ همینه. خب چرا فکر نمی کنید یکی مثل من که 3 تا دختر داره هم روحیه خودش خراب میشه هم روحیه بچه هاش؟ همین هانیه دختر آخریم، کلن تعطیل و غیر تعطیل 5 سال بیشتر نداره. چند روز پیش رفتم خونه دیدم مادرشو زله کرده، تا منو دید پرید تو بغلم. لوس بازیاش که تموم شد گفت
بابایی جونم آخه چرا شما به فکر آینده من نیستین؟
راستش خندم گرفت. پیش خودم گفتم دوباره میخواد تیغم بزنه، پول بگیره بندازه تو قلکش. گفتم فسقل بابا آیندهش با چقدر تامین میشه؟ گفت
بابا همه چیز که پولیست.
دیگه مطمئن شدم یه خوابی برام دیده. آخه مامانشم از توی آشپزخونه زیر چشمی هوامونو داشت و ریز ریز میخندید. گفتم دختر گلم امروزا چه کارا کرده؟ گفت
تو مهد با نازنین زهرا و الهام بازی کردم.
گفتم آقا جمال راننده سرویست حالش خوب بود؟ گفت
نه بابایی، آقا جمال مریض بود، جعفر آقا ما رو بود.
باید حدس میزدم. گفتم خب میگفتی فسقل بابا، برای تامین آینده چی میخوای؟
من باید کتاب بخونم، شما اصلا به فکر من نیستی بابایی.
هرچی فکر کردم دیدم از جعفر آقا بعیده درباره کتاب با بچه ها صحبت کرده باشه. خودش ادامه داد که
ببین بابایی، اینا همه میدونن که دیگه پسرها نمیان خواستگاری. من اگه از همین الان به فکر نباشم آینده چجوری ازدواج کنم؟
گفتم خب این چه ربطی به کتاب داره هانیه جان؟ از بغلم پرید پایین و رفت یه کاغذ از تو کیفش آورد و به هم گفت
این اسم کتاب دوست جعفر آقاست، توش درباره این که چطوری از حال حواسمونو جمع کنیم که بعدم بتونیم ازدواج کنیم نوشته. من اگه این کتابو بخونم دیگه بعدن راحت ازدواج میکنم بابا جون.
فهمیدم قضیه از کجا آب میخوره. گفتم چشم دختر گلم، کتابم برات میخرم، فقط یه سوال، آینده دقیقا کی میشه؟ میخوام بدونم من تو کی وقت دارم این کتابو بخرم. یه خورده فکر کرد، یکم من و من کرد و گفت
بذار فردا از جعفر آقا بپرسم بهت میگم.
تو دلم گفتم اگه دیگه جعفر آقا رو دیدی ازش بپرس.
عصر بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف و برنامه یار مهربان. خب سوالمون از شما دوستان عزیزی که میخواید توی اون قرعه کشی 100,000 تومانی 3 تا 100,000 تومانی شرکت کنید اینه که شما اگه بخواید رمانی رو مطالعه کنید، کتابی رو بخونید، کتاب کاغذی دوست دارید، کتاب پی دی اف دوست دارید، الکترونیکی دوست دارید، کتاب صوتی دوست دارید، چه نوع کتابی رو دوست دارید که مطالعه بفرمایید و دلیلش هم بگید که چرا. برم سراغ پیامک های شما دوستان عزیزمون. نوشتن همیشه کتاب های کاغذی میخونم اما موقعی که خستم دوست دارم صوتی باشه گوش کنم راحت. خانم کیایی بریم پیامک بزنم. بازم پیامک بخونیم نداره. نوشتن که مدل کتاب مهم نیست، فقط کتاب باید خوب و آموزنده و جذاب باشه. آقای روح الله حبیبی از عراق. بازم پیمان. بله بازم پیامک. یه پیامک دیگه نوشتم من کتاب شهیدان رو دوست دارم چون که ارادت خاصی به شهدا دارم. خانم مهرابی از استان فارس.
بنده چون روشندل و نوبینا هستم نمیتونم مطالعه کنم، کتاب های صوتی را زیاد دوست دارم و به دلیل روشندلی و نوبینایی هم زیاد رادیو گوش میدم. داود حبیبی از ملایر.
آقای حبیبی حبیبی ارادتمند شما هم هستیم. نوشتن بنده بیشتر مایل به مطالعه کتاب‌هایی هستم که به صورت PDF قابل دسترس هستن، چرا که خوندن به این روش خسته کننده نیست. های محمد آقای از عراق.
من کتاب هایی که علاوه بر متن کتاب شامل تصاویر باشد را خیلی میپسندم، زیرا علاوه بر این که بر جزاتی کتاب افسوده میشود، باعث ترغیب به سوی خواندن کتاب نیز میشود. علیرضا نیکوصفت از خانسان.
خانم فاطمه سادات از گیلان نوشتن کتابای کاغذی رو خیلی دوست دارم، چون برای من هر کتابی عطر خاصی میده. همچنین به حوزه نشر کتاب هم کمک میکنم تا قوت قلبی برای ادامه دادن راهشون باشه. خیلی متشکرم. آره، درباره اون کتابهای PDF یا حالا الکترونیکی یه نکته خیلی قابل توجهی که حواسمون باشه، حق نشر بعضی از کتابا محفوظه، برای بعضیاش حتی در فضای مجازی باید پول پرداخت کنیم، مگر کتابایی که مثلا از نشرشون نمیدونم 50 سالی گذشته باشه که دیگه الان جزء کتابای مثلا میراث شده باشه، بتونید راحت ازش استفاده کنیم. 40 دقیقه از ساعت 18 سپری شده، بریم به سراغ سوال چهارم.
سوال چهارم: وقتی دبل قصیده بلند خود را برای امام رضا علیه السلام خواند، امام چه دعایی در حق دبل کردند؟ خوش به سعادتش. گزینه 1: خداوند تو را از اضطراب عظیم قیامت ایمن گرداند. گزینه 2: خداوند تو را در دنیا بی نیاز و در آخرت هم نشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گرداند. گزینه 3: سله من در خورش ارزیبای تو نیست، امیدوارم خداوند بهترین پاداش را در دنیا و آخرت نصیب تو گرداند. الهی از این دعاهای خوب از امام زمانمون و همه ما برسه.
انشالله انشالله. من بازم یه گزینه رو حذف کنم. آقای حسین‌پور من چپ نگاه میکنه با چه میداره الان. ببین مثلا من گزینه 3 رو این دفعه حذفش کنم.
ممنون، خیلی کار خوبی کردی.
شانسی درست هم حذف میکنم. ممنونم ازتون دوستان عزیز. برنامه یار مهربان رو تقدیمتون میکنیم. حرفی داری علی رضا برای گفتن؟
بله، بسته های صوتی مردم خیلی مهم شده توی برنامه ما. چرا؟ چون ما میخوایم اگه کسی تو بخش کتبی یه روز جواب اشتباه داد، حقش ضایع نشه. من تقاضا دارم همه شرکت کننده هامون بسته صوتی بفرستن. یه وقتی یکی میگه من دوست ندارم صدام پخش از رادیو یا توی کانال، هیچ اشکالی نداره، خانوادتون، دوستتون، آشناتون، هر کی میخواین برین بخونه، یه خانش خوب که امتیاز بیاره از داورای ما و انشاءالله شما برنده این هفته ما باشی.
بله، خیلی متشکرم. توی خانش کتاب یه نکته رو من بگم، در حقیقت ادا کردن همه حروف و مشخص بودن کلمات خیلی مهمه. این یه نکته راهبردی برای خوندن کتاب‌های صوتی. در حقیقت همه حروف ادا بشن تا اون کسی که داره میشنوه چیزی رو از قلم نندازه. این یه نکته برای کسایی که دلشون میخواد خوانش صوتی داشته باشن و برای اون بفرستن. خب آقای حسین پور عزیز، بریم سراغ خانش کتاب. آقای هدایتفر رو پخش میکنید برامون یا دوستان شنونده؟ آقای هدایتفر بشنویم.
بگذارید ماجرای دیگری را تعریف کنم که آن هم شنیدنی است و نشان میدهد که خداوند دانش ویژه‌ای به امامان ما عنایت کرده است. روزی از طرف پادشاه روم لباسهای گران قیمت برای هارون آورده بودند. هارون از آن میان لباسی از خز مشکی زربف به ابوالحسن بخشید. ابوالحسن نیز آن لباس فاخر را برای امام فرستاد. امام آن را بلافاصله باز پس فرستاد و به او پیغام داد لباس را نزد خود نگه دارد که به کارش خواهد آمد. مدتی گذشت. روزی ابوالحسن یکی از کارمندانش را که خیانتی کرده بود از کار برکنار کرد. او نزد هارون رفت و گفت علی ابن یقطین از شیعیان و ارادتمندان موسی بن جعفر است و خمس مالش را برای او می فرستد. هارون خشمین شد و گفت دهانت را ببند، حرفت را باور نمی کنم. از این شایعات درباره ابن یقطین فراوان است. او مردی درستکار و با نفوذ است و حسودان زیادی چون تو دارد. آن مرد گفت به یاد دارید که مدتی پیش لباسی از خز زربف را به او هدیه دادید؟ او آن را برای امامش فرستاده است. اگر به او بگویید آن لباس را بیاورد، خواهید دید که نمیتواند و رسوا خواهد شد، چرا که آن لباس اینک در خانه موسی بن جعفر در مدینه است. هارون گفت: اگر راست گفته باشی او را خواهم کشت. بلافاصله دستور داد تا ابوالحسن را احضار کنند. وقتی آمد به او گفت: آن جبه خز را که به تو بخشیدم چه کرده ای؟ خبر آوردند که بدون اجازه من به دیگری داده ای. ابوالحسن گفت: این لباس یادگاری از شماست، هرگز آن را به دیگری نخواهم داد. آن را عطر زده ام و در مخمل زرد رنگی پیچیدم و در صندوق گذاشتم. گاهی آن را بیرون می آورم و تماشا می کنم و شما را به خاطر محبتی که به من کرده اید سپاس می گویم. هارون علی ابن یقطین را نزد خود نگاه داشت و به خادمش مسرور گفت: به قصر ابوالحسن برو و آن بخچه زرد رنگ را بیاور. علی ابن یقطین کلید صندوق را به مسرور داد و گفت که آن صندوق در کدام اتاق است. مسرور رفت و پس از ساعتی با آن بخچه بازگشت. هارون به دست خود بخچه را باز کرد و لباس زربف را در آن دید. چنان خوشحال شد که برخاست و علی ابن یقطین را در آغوش گرفت و گفت: به خدا قسم که دیگر بدگویی کسی را در بارت باور نمی کنم و تنبیهش خواهم کرد. بخچه را به ابوالحسن برگرداند و هدیه دیگری به او داد و گفت که با احترام بازش گردانند. آن مردک خائن را نیز به سختی تنبیه کرد. دعبل پیشانی مبیح را بوسید و کتابش را باز کرد. درود بر تو ای پیر فرزانه، خداوند نعمت وجود تو را از ما نگیرد. آنچه تعریف کردی از این سبد توت و انجیر گواراتر بود.
شنیدید بخشی از کتاب رمان دعبل و زلفا دوستان عزیز، و من نمیدونم شما الان به کجای کتاب رسیدید، ولی خیلی از دوستان فکر میکنم کتاب رو تموم کرده باشن یا دیگه نهایتا برای فردا پنجشنبه آخر هفته برنامه‌ریزی کردن که کتاب تموم شه. خدا قوت، کتاب خوبیه، ایشالله که بخونید و استفاده لازم رو هم ببرید. برنامه‌ریزی برای کتاب خوندن خیلی مهمه دیگه. خدمتتون عرض کنم که دوستان گرامی هم به این سوال ما پاسخ میگن که چه نوع کتابی رو دوست دارن، کتاب کاغذی، کتاب پی دی اف یا الکترونیکی یا کتابای صوتی. حالا اگه مدل دیگه ای هم سراغ دارید که ما بی‌خبریم ازش برامون بفرمایید. ممنونم ازتون و پاسخهای زیادی هم داره میاد. بریم به سراغ سیر مطالعاتی و سخنان حجت الاسلام و مسلمی زاکری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی. موضوعی رو که تعقیب می کردیم در باره سیر مطالعاتی دوران زندگانی اهل بیت و ائمه از جمله امام رضا علیه السلام بود، به عنوان نمونه‌ای که آغازگری باشه برای این سیر مطالعاتی. و یکی از آثار مهمی رو که اخیراً نگاشته شده در این زمینه و ترجمه فارسی اون هم در اختیار ما هست معرفی کردیم و اون پیشوایان هدایت بود، جلد دهم. به این نکته اشاره کنم که ترجمه این کتاب در سایت مقام معظم رهبری وجود داره. برادران و خواهرانی که بخوان با اهل بیت آشنا بشن میتونن این 14 جلد رو از جمله جلد دهم که مربوط به امام رضا علیه السلام هست از این سایت دریافت کنن و طبق اون زمانبندی که عرض کردیم یا تدوینی که هست بخشی از اون رو مطالعه کنن و اگر زمینه ای داشتن میتونن اطلاعات وسیع تری رو درباره هر یک از ائمه معصومین داشته باشه. خوب این اثر از این جهت مهمه که یک نگاهی هم داشته به اینکه کتاب رو سعی کرده در سطح بین المللی بنویسه، نیم نگاهی هم در واقع به اهل سنت داشته که خالی از گزارش های قلوب آمیزه و از منابع اهل سنت هم در باره امام رضا علیه السلام نکاتی رو داره. همون گونه که اشاره کردیم، زندگانی امام رضا علیه السلام ابعاد مختلفی داره. یک بخش خود زندگانی است، دورانی که در مدینه بودن، دورانی که مسافرت کردن و در مرو بودن، اینها آثاری از این دوره ها به جای مونده. بخشی از آثاری که مربوط به زندگانی امام رضا علیه السلام هست مربوط به مناظرات اون حضرت است با علما و دانشمندانی که در منطقه خراسان داشتند که بخشی از آنها مسلمان بودند و برخی از ادیان دیگر. این مناظرات به صورت کتاب‌های متعددی نوشته شده. یکی از آنها نهضت کلامی در اصل امام رضاست. البته نهضت کلامی کتابی است نسبتاً مفصل، اما اگر کسانی بخوان در سطح کمتری پایینتری در واقع این موضوع رو تعقیب کنن و در آغاز در واقع بخوان آشنایی اجمالی داشته باشن، کتابی است با عنوان مناظره های علمی علی ابن مسر رضا با عالمان دینی که مؤلف اون آقای احمد آقایی است. حجمش هم کم هست، حدود 64 صفحه است که آستان قدس رضوی منتشر کرده. میتونن از این کتاب استفاده کنن. بخش های دیگری هم از زندگانی اون حضرت هست که برخی از آثار رو مختصرن و مفصلن، یعنی کتاب های مختصر و مفصل اون رو بهش اشاره خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
رویای لطیف کودکان است، گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه.
عصر بخیر، برنامه یار مهربان از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه. فرصت نیست سوال پنجم رو بشنویم.
سوال پنجم: حکمت بیماری و نابینا شدن چشم زلفا و هدیه امام رضا علیه السلام به دعبل چه بود؟ گزینه یک: شفا یافتن زلفا و خرسند شدن دعبل از شفای همسرش. گزینه دو: افزودن بر ایمان و یقین دعبل و استوار گرداندن او در مسیر اهل بیت علیه السلام. و گزینه سه: نشان دادن راه هدایت به ابن سیار و تمام کردن حجت بر وی. جواب این سوال تو صحبتایی که شما با نویسنده کتاب داشتین بود.
بله.
اینم راهنمایی سوال پنجم، پنج سوال امروز و در واقع آخرین سوال امروز رو پرسیدیم. یک کد 5 رقمی پاسخ سوالهای امروزمون هست. به مدیر کانال یار مهربان در پیام رسان سروش ارسالش کنید. شما برای اینکه بخواید توی این مسابقه شرکت کنید، هزینه چندانی نباید بکنید، فقط کافیه توی پیام رسان سروش باشید و تقریبا میشه گفت هزینه نداره. آقا محمد،
آره هزینه نداره، فقط یه گوشی هوشمند میخواد، حداقل باید یکی دو سه تومن پول بدید.
خب اونا خیلی هم دارن، روی رایانه هم میشه نصب کرد این رو.
بله
بله،
خیلی
یه پیامک میاد برای گوشی ساده شون و میتونن روی رایانه داشته باشن.
اینم که بهترین روش. بله. ولی هزینه اینترنت رو خلاصه باید بدید.
خب اونم باز ببین، ما پیامامون متنیه اکثرا، غیر از بحث بسته صوتی که اونم در حد چند کیلوبایته. آره. دیگه پیام متنی فکر نمی‌کنم حجمی از اینترنت رو به اون صورت بگیر.
ساز مخالف شدم.
بله.
ممنونم، سپاسگزارم. تو سینی نداری؟
ممنونم. می‌خوایم بسته‌های صوتی رو بشنویم که مردم ارسال کردن. وقت میشه
برسیم. نه
خب حالا ان شاءالله فردا پخش می‌کنیم بسته‌های صوتی مردم. اگه اینجا پخش نشه توی کانال ما هست. با این حجم اعضا که ان شاءالله هر روزم اعضاش بیشتر بشه هست، شما میتونید صدای خودتون رو برای دیگران به اشتراک بگذارید و کتابخوانی داشته باشید. یه جوری میشه کتابچه های کتاب های کوچولو کوچولوی صوتی که با صدای شما مردم جمع شده. خیلی ممنون از همراهیتون. آر اماندلان، یار مهربان در پیام رسان سروش رو دنبال کنید. یا علی و خداحافظ.
علی یارت، خدا نگهدارت باشه، ممنونم و سپاس از دوستان عزیزمون آقای مختار امیری از زرین دشت فارس، ممنونم ازتون، خانم فاطمه سادات از گیلان، آقای خانم اکرم زمانیان از قم، خانم سحر صبحانی از کرمانشاه، آقای مهدی اجرش، آقای جلال قاسمی از همدان و آقای احمد کریمی از قم. خیلی خیلی متشکر که برامون پیامک ارسال کردید. خیلی پیامک ها زیاده، واقعا فرصت خوندن نیست. امیدوارم که فردا هم برنامه رو بشنوید. روز پایانی مسابقه دیگه نداریم، ولی جوایز رو تقدیم خواهیم کرد به کسانی که بالاترین امتیاز رو دریافت میکنن. تا فردا بعد از ظهر از همتون ممنونم که همراهمون بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
تشکیل شورای نگهبان در قانون اساسی علاوه بر این که یک فهم و درک عمیق صحیح از مجاری امور در اداره کشور را نشان می‌داد، از ناحیه شباهت به نظام‌های عقلایی دیگر هم این کار یک کار صحیح و متین و حکیمانه به حساب می آمد. اون روزی که بحث شورای نگهبان مطرح شد، البته قاعده همین بود که برای اطمینان از اسلامی بودن و شرعی بودن حرکت دولت اسلامی یک دستگاه ناظری وجود داشته باشد. به ذهن انسان می رسید این معنا، لکن همون روز هم وقتی نگاه شد به دستگاه های دنیای کنونی، دنیای مدرن، دیدیم همه جا تقریبا یک چنین چیزی وجود دارد. یعنی در هیچ نظام مستحکم عقلایی شاید نشود فرض کرد و پیدا کرد جایی را که برای نظارت و مراقبت بر اجرای اصول حاکم بر اون نظام یک دستگاهی وجود نداشته باشد. این همه جایی است. منتها خب اصول حاکم بر هر نظامی، ارزش‌های معتبر در هر نظامی با هم متفاوت است. لکن در همه جا تقریبا یک دستگاهی وجود دارد که تأیید کند، امضا کند، تصدیق کند که کاری که دارد به وسیله حکومت انجام می‌گیرد این بر روی خط ارزش‌ها و در جهت اهداف این نظام است. حالا بعضی جاها اسمشو میگذارن دادگاه قانون اساسی، بعضی جاها پاسدار نمیدونم قانون اساسی، از این قبیل تعبیرات دارند. اینجا شورای نگهبان است. دیدیم در این چند سال بعضی ها رو، در این سال ها از اول انقلاب تا حالا، بعضی ها رو که به مناسبت های مختلف بر اصل وجود شورای نگهبان ایراد وارد کردند. به نظر ما هم غیر منصفانه بود این ایراد، هم حاکی از عدم آگاهی به مسائل دنیا بود، عدم آگاهی از واقعیت‌های جهان بود. بدون شورای نگهبان، بدون دستگاهی که تضمین کند سلامت این خطی را که حکومت دارد دنبال میکند معقول نیست که یک نظام دارای اصول، دارای ارزش‌ها و دارای اهداف بتوانه کار خودش رو دنبال بکنه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی.